دعوت میکنم به برنامه سجاده سرخ توجه فرمایید.
به می سجاد رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. سجاده بسم الله نور. باز هم بوی یاس می آید، در دلم التماس می آید. فاطمه علت فرشته و روح، فاطمه آیه سفینه نور، فاطمه علت زمین و زمان، فاطمه یک شعاع بی نوسان، فاطمه نور و فاطمه پاکی، فاطمه روح و صورت خاکی. چشمهایم شهود می بینند، صورتی را کبود می بینند. باز هم بوی یاس حس کردم، در دلم التماس حس کردم.
عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه سجاده سرخ رو تقدیمتون میکنیم، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیمتون میشه. در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد باستانی مباحثی رو پیرامون ادعیه حضرت زهرا سلام الله علیها به خصوص دعای نور تقدیم شما خواهیم کرد. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه سجاده سرخ رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین استاد محمد رضا باستانی مدرس حوزه هستیم. عرض سلام خدمت شما جناب استاد باستانی و تشکر از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محضر شما و شنوندگان نازنین هم عرض سلام و عرض تسلیت و عرض ادب داریم. ان شاء الله خدای متعال همه ما رو از معارف فاطمه زهرا سلام الله علیها اشراب و مستنیر و نورانی بفرمایید
انشاءالله. ما در شرح دعای نور حضرت زهرا سلام الله علیها به این فراز رسیدیم که الحمدلله الذی خلق النور من النور و انزل النور علی الطور فی کتاب مستور فی رق منشور به قدر مقدور علی نبی محبور. این نزول نور بر کوه طور بر حضرت موسی علیه نبی و علیه السلام رو توضیح فرمودید. در ادامه این کتاب مستور ورق منشور رو میفرماید علی نبی محبور و اینکه این نبی محبور آیا خود حضرت موسی سلام الله علیه است یا پیامبر اسلام منظور هست یا پیامبر دیگری، در این زمینه ها هم توضیح بفرمایید.
بله، البته خب ظاهر عبارت این است که مقصود خود حضرت موسی کلیمه.
بله،
و اینی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به این واقع اشاره میکنن فقط این نیستش که چون نور و طور و اینا هم قافی است خواستن یه به اصطلاح کلام مسجع و مقفا بگن، نه، اتفاقا این دقیقاً به اون عبارات قبلی برمیگرده که خلق نور من النور، که حضرت موسی کلیم سلام الله علیه برای دریافت وحی یه ریاضتی رو باید متحمل میشد. حالا این رو یه مقدار دوست داریم بهش بیشتر نزدیک بشیم، ببینیم که این برای پیغمبران خدا دریافت وحی وقتی نیاز به ریاضت داشت، برای ما به طریق اولا نیاز داره به این که اگر بخوام چیزی دریافت کنیم از عالم باید سنخیت پیدا کنیم.
بله،
در ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه، خب چون ایشون موظف و مأمور بود که با جلال خدا بر اسلام مردم و به خصوص در فرعون ظاهر بشود و به خصوص اگر اندکی تخطی میدید حضرت موسی تحمل نمی کرد و اصلا خلق و خوی ایشون اینطور بود، نیاز هم بود که در اون برهه ایشون اینجوری عمل بکنند.
بله،
خب در قرآن کریم می فرماید که وعدنا موسی 30 لیله، ما با موسی 30 شب وعده گذاشتیم که ایشون بیاد به کوه طور مناجات بکند و بعد هم وحی رو تلقی بکنه. و اتممناها به 10، ما خودمون 10 روز
دیگر اضافه کردیم.
حالا این که می‌فرماید و اتممناها، یعنی در واقع یه جوری متمم بهش زدیم، مکمل بهش زدیم. در بعضی از روایات البته اینو دیدم که امام باقر سلام الله علیه روحی له الفدا فرمودن علت این که اضافه شد این بود که حضرت موسی سلام الله علیه مسواک که می‌خواستن بزنن چون روزه می‌گرفتن در روز و بعد می‌خواستن بعضی از اعمال بپردازن، توی تقدیم و تأخیر مسواک مقداری حضرت مثل که حالا یه نمیتونیم بگیم سهو، بالاخره یه چیز دیگری اتفاق میفتاد خلاف رویه‌ای که باید میشد و این 10 روز کلن اضافه شده در روایات و نقل‌ها وجود داره.
و شاید یک حالا بعد باطنی قضیه هم، حالا چون به هر حال برنامه بحث نور و بحث عرفان هست، شاید بعد باطنیش همین باشد که حالا اون تعبیری که شعرا هم و عرفا هم به شعر در آوردن که ای صوفی شرابان گه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی، این در واقع اربعین و این چله نشینی حضرت موسی علیه نبی نوالی علیه السلام تکمیل بشه.
بله، ببینید درست دقیقا همینطوره. نکته خیلی مهمی که هست این که ببینید کار خدای متعال قطعا عبث نیست، یعنی اینجور نیست که خدای متعال اول قرار بود 30 روز باشه بعدن 10 روز همینجوری اضافه کرد خدای متعال، نه، یه امتحانی باید خود بنی اسرائیل می‌شدن که ایشون اومده به کوه طور برای خاطر اینکه وحی تلقی بکنه از خدای متعال
و قرار گذاشته که سر 30 شب
برگرد. به حضرت هارون سلام الله علیه فرمود که وقال موسی لاخی هارون اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، مشغول اصلاحگری باش در قوم من، جای من باش، خلیفه من باش و از مفسدین هم تبعیت نکن. خب معلومه یه عده اونجا قصد افساد داشتن و حضرت مستحضر بود از این ماجرا.
بله،
هشدار میده حواست باشه یه عده میخوان خرابکاری کنن. خب حضرت موسی کلیم رفته به کوه طور برای تلقی وحی، یه کسی مثل سامری که دارای علم باطنی است، آدم عادی هم نیست، فوق العاده آدم قوی، اتفاقا به محض اینکه تأخیر از تو موسی اتفاق افتاد به مردم بنی اسرائیل گفت دیدید قرار این نبود که ایشون تأخیر بکنه،
حالا که دیگه بر نمیگرده.
بله، بر نمیگرده، قرار نداره برگرده، یا مثلا برای خلف وعده کرده، هرچی هست من برای شما خدایی میسازم و مجسمه میسازم که کاملا کار خدایی رو برای شما انجام میده. از خدای موسی خیلی واضحتر، شفافتر، ملموستر، یه خدای نساجی رو بالله موهومی که اصلا قابل رؤیت نیست. ببینید اصلا این فقط هم به مسیحیت و یهودیت بر نمیگرده. حالا بعضی قائلن که چون مسیحیان مثلا خیلی حسگرا بودن، تو کلیساها مجسمه میساختن، نقاشی میکشیدن،
بله،
هنر نقاشی اینا به خاطر این بین اونا خیلی ترقی کرده. نه، اصلا همش این نیست. مردم گذشته های دور کمتر اینقدر فهیم و عاقل و سطح بالا بودن و همش دنبال مسائل محسوس بودن. در اعصار گذشته همینجورم بوده واقعا، چون جناب ملا صدرا اعلی الله مقامه میگه من به این روایت امام سجاد سلام الله علیه وقتی رسیدم که حضرت فرمودن خداوند میدانست که در آخر الزمان مردمان متعمقی خواهند آمد و لذا سوره توحید و آیات اول سوره حدید خدای متعال نازل کرد. ببینید این یعنی چی؟ یعنی مردمان در طول زمان تفکرشون خیلی ممکنه مترقی بشه و همینجورم هست.
به همین دلیل هم در واقع معجزاتی که از پیامبر خواسته میشد بیشتر در این فضاها نبود، کمتر این در فضاها بود و بیشتر در فضاهای معنوی یا بلا خود کتاب قرآن که در واقع معجزه جاوید پیامبر هست، یک کتاب هست. قبل از اینکه بخواد مثلا مائده آسمانی و مرغ بریان و اینجور چیزها باشه، اگر هم حتی همون کتاب رو هم درخواست کردن از پیامبر که در واقع فی قرطاس لمسوح که در واقع کتاب فیزیکی که در واقع خود ورقاش از آسمون بیاد پایین و اینها، این هم پذیرفته نشد به این شکل که در واقع اون عقلانیت رشد کافی کرده بود که نیازی به اینها نباشه.
احسنتون. بله بلیزا. ببینید حضرت موسی سلام الله علیه وقتی که تشریف میبرن، سامری میاد و این از حسگرایی مردم بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل سوء استفاده میکنه و از حلی اینها و زیورالات طلایی اینها میاد یه مجسمه میسازه و اینا رو فریب میده.
بله.
اون وقت جالب اینجاست که وقتی حضرت موسی بر میگرده و اخذ الالواح، ایشون با اون الواحی که از خدای متعال گرفته که تورات بوده میاد، بعد میبینی که اینا دارن در مقابل مجسمه سجده میکنن، اون جنبه جلالی خودشو بروز میده و اخذ به رأس اخیه، میاد موهای از هارون رو میکشه و فریاد میکشه که چرا این کار کردی، چرا ایستادی که اینا بت پرست بشن. جناب هارون واقعا رقتبار این جمله، بارها من خودم عرض کردم، من خودم خیلی رقت میکنم با حال حضرت هارون سلام الله علیه.
بله.
به جناب موسی عرض میکنند که لا تأخذ بالرأسی ولا باللحیتی ولا تشمت بی الاعداء ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، این قرار بود منو بکشن، من سعی کردم با آرامش فقط این جو نذارم مستشنه تر بشه، سعی کردم آرامش در اینجا حاکم بشه تا شما برگردید.
حالا چون ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست، بد نیست که متذکر بشیم که این عبارت رو حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هم به کار بردن وقتی که طناب انداخته بودن گردنشون و به هر حال اون اتفاقات افتاده بود، اون جریان در دیوار و اون ضربه خوردن حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امیر رو داشتن می‌بردن به زور که بیعت بگیرن، این تعبیر رو حضرت به کار بردن و بفرمودن حضرت علی واقعا خیلی قطبار و خیلی ناراحت کننده هست که حضرت فرمودن که نلقام یستضعفونی رو به قبر پیامبر کردن.
بله. یبدعون ان نلقام یستضعفونی و کادو
یقتلون،
به پیغمبر هم خطاب کردن. بله اشاره خیلی زیبایی بود. لذا ببینید
و جا هم داشت که بگن، چون در واقع پیامبر فرموده بودند که انتمنی به منزلت هارونم موسا.
بله.
در واقع این منزله هارونم موسا اینجا واقعا جلوه‌گر شد و حضرت در واقع اون تعبیر حضرت هارون رو حتی به حضرت موسی به کار بردن.
بله. لذا ببینید فاطمه زهرا سلام الله علیها به این واقعه به این خاطر دارن اشاره میکنن که این کوه طور، نزول وحی و سینه مشروع حضرت موسی سلام الله علیه که این الواح رو اخذ کرد یه ماجرایی داره، اینجور نیستش که فقط همینجوری اخذ کردن به خاطر سجع و قافیه فاطمه زهرا این اشاره کرده باشن.
بله.
الان نبی محبوب که خدای متعال اینو بر پیغمبر خودش این الواح رو فرستاد و متاسفانه بنی اسرائیل به جایی که هدایت بپذیرن، به جایی که از الواحی که از موسی به عنوان کتاب آسمانی آورده بود بهره ببرن، کار به جایی میرسد که حضرت موسی قرآن میفرماد در نهایت به بنی اسرائیل خطاب میکند که لمت و ازوننی وقد تعلمون انی رسول الله، شما چقدر من اذیت میکنید، میدانید که من پیغمبر خدا، اینم آزار و اذیت چه معنی داره؟ بسیار قوم بهانه‌جو، لجوج، افرادی که به دنبال هر مطلبی میگشتن که یه جوری از زیر بار تکلیف خارج بشن و در برن و از طرفی با حضرت موسی سلام الله علیه کلنجار برن و ایشون اصلا آزار بدن. خودش خیلی مهمه که آدم عزم کنه که پیغمبر خدا رو اذیت کنه. علی ای حال این صحنه سامری یه نکته خیلی لطیفی هم داره.
بله.
که باز حالا من توی برنامه‌ها مصرم که به هر حال این نکاتی که به عنوان عرفان‌های متنوع الان داره باب میشه مال امروز نیست، از سابق اینا بوده.
بله.
در روایات هست که حضرت موسی سلام الله علیه فهمیدن میخوام من گوساله رو ببینم، رفتن دیدن که بله این داره بانگ میکنه و صدا داره،
گوساله مجسمه‌ای که در واقع حرف میزنه.
حالا بعضی که از این معارف دستشون کوتاه میگن مثلا اون لوله‌ای کشیده بود و باد میومد، نه اصلا خلاف ظاهر قرآنه. حضرت موسی سلام الله علیه به سامری فرمود که چیکار کردی؟ توضیح بده به من.
نی اخست من اثر رسول.
احسنتم. گفت من دیدم که وقتی جبرئیل بر شما نازل شد، خود این چند تا نکته مهم داره. این چقدر چشم او باز بوده. همه که جبرئیل رو نمی‌دیدن. جبرئیل هم که اونچنان که بر پیغمبر اکرم نازل می‌شد، به شکل مثلا دهیه کلبی بر حضرت موسی نازل نمی‌شد که. یعنی او با همون حالت مجردش می‌آمد، با تجرد برزخی می‌آمد و او می‌دید.
هیچ کس نمی‌دید ولی سامری می‌دید.
سامری می‌دید. بله.
همونطوری که بلعم باورا، حالا او هم در زمان حضرت موسی علیه السلام بود دیگه، درسته؟
بله بله.
بله که ایشون هم
بود و نفرین کرد که مثلا
بله او هم در واقع یک چنین جایگاهایی داشت، رسیده بود به یک سری. خدا هم میگه ما آیاتمون رو بهش نشون دادیم. ولی حالا بعضی هم میگن که فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیح ها میکرد. حالا این تعبیر رو مرحوم شهید متحری مقدار بهش خدشه وارد
می‌کنه. بله،
این حالا اینجوری نیست. بله اینطوری نیست. نیست که حالا فیض روح القدس به خیلی‌ها مدد کرد، به سامری مدد کرد، به بلعم و عورو مدد کرد و اینها نکردند آنچه مسیحا می‌کرد و نکردند.
بله ببینید سامری دو سه تا شاهکار اینجا داره. یکی اینکه اول جبرئیل رو می‌بینه. ثانیاً تشخیص می‌دهد که اثر قدم جبرئیل اثر حیات بخش داره. اینو برمی‌داره. تا اینجاش درست، استفاده اینا درست، اینو برمی‌داره و دقیقاً برای اذلال مردم از این استفاده میکنه. و نکته خیلی خیلی مهم میشه که حضرت موسی سلام الله علیه بعد از آنی که گوساله بالاخره مورد پرستش مردم قرار گرفت، فرمود که ثم لننسفنه، نحرقنه، اول آتش میزنیم خوردش میکنیم و خاکسترش میریزیم به آب یا به باد میدیم، کاری که امیرالمومنین با جمل کردن در جمل. اون شطور رو فرمودن که بعد از اینکه بالاخره جنگ جمل فیصل پیدا کرد، فرمودن آتش بزنید که بت نشه، چیزی شبیه گوساله سامری نشه. ببینید چقدر تاریخ عجیب تکرار
میشه و مردم ببینن که این در واقع خدای ساختگی چه خدای نابود شدنی هست که حتی خاکسترش هم نمیمونه، خواست خاکسترش هم برباد میشه. بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب استاد باستانی. اجازه بفرمایید در این بخش فرصتی بگیریم از تهیه کننده برنامه و در ادامه باز هم خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم. همراهان گرامی، ویژه برنامه سجاده سرخ رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب استاد باستانی از مدرسین حوزه علمیه. خب جناب استاد باستانی، ما در این بخش به فرازی دیگر از دعای نور بپردازیم. به این فراز اشاره فرمودید که الحمدلله الذی خلق النور من النور و انزل النور علی الطور فی کتاب مستور فی رق منشور به قدر مقدور علی نبی محبور. در ادامه فرماید که والحمدلله الذی هو بالعز مذکور و بالفخر مشهور و علی السراء و الضراء مشکور. و حالا این دو بند اول توضیح بیشتری بفرمایید.
یکی از مهمترین صفات خدای متعال و اسماء حسنای خدای سبحان عز و عزت خدای متعاله، و در قرآن کریم اگر شما بگردید و تتبع بفرمایید معمولا صفت عزیز مجرد و تنها نیامده، عزیز با یک کلمات دیگری مرکب آمده.
بله،
عزیز الرحیم، عزیز مثلا ذو انتقام، چون یه صفت جلالی است در واقع عزت، و اگر خدای متعال با این عز بخواد دیده بشود که فرمودن حتی مثلا بعضی از مخلوقات مثل جهنم با صفت عزت خدای متعال خلق شده، خدای متعال فقط اینجوری خواسته انتقام بگیره از مجرم، خواسته یه جور هیمنه و تسلط خودشو بر عالم نشون بده.
بله،
این صفت عزت خدای متعال که در واقع از کنم از اسماء جلالی خداست در بعضی از افراد تجلی پیدا کرده، و کلن جلال در فاطمه زهرا سلام الله علیها به شدت تجلی داشت و عزت و جلال حضرت به قدر زیاد بود که علامه امینی رضوان الله علیه می فرمودن این که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دست فاطمه زهرا رو می بوسید، قام الیها، می رفت به سمت ایشون، به پا بر می خواست به نزد ایشون می رفت، به خاطر این که در جلال فاطمه زهرا خیلی شکوهمند بود. و این خودش خیلی مهمه که شما در یه بانویی که علل قاعده باید مظهر لطافت و زیبایی باشه چطور خدای متعال جلال و جمال رو در هم آمیخت. کما که در مورد یوسف سلام الله علیه می‌فرماید که وقتی او رو دیدن زنان مصری، ولما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك کریم.
بله،
یعنی جمع بین جمال و جلال خیلی مهمه. صفت عزت که در واقع در اهل لغت گفتن یعنی کسی که نمیشکند، کسی که خورد نمیشود، کسی که انعطاف نمیپذیرد، در مقابل جایی که باید مقاوم باشه مقاومت او خورد نمیشه. خدای متعال البته خب در مرحله ذات که به هیچ وجه تغییر در وجود خدای متعال وجود نداره، اما نکته بسیار مهمی که هست اینه که عزت در قرآن عرض کردن چون مرکب ذکر شده، ترکیبات عزت وقتی کنار هم بررسی میکنیم این نشون میده که خداوند متعال عزت هایی با تجلیات مختلف داره. اونجایی که میفرماید عزیز الرحیم یا عزیز غفور یا عزیز ذو انتقام، هر کدوم اینا به یه جهتی عزت خدا رو نشان میدهد. مفصلین فرمودن اونجایی که میفرماید عزیز الرحیم، عزت و رحمت آغاز و پایان آفرینشه یا فلسفه آفرینشه. خدای متعال خواسته با صفت عزت و رحمت آفرینش رو اصلا بیافریند. او از اون جهت که مقتدر جلال داره، اقتدارش بر عالم مسلطه، عالم آفرید، و از اون جهت که رحمت داره، رحمت خودش رو به اهل عالم گستروند. عزیز ذو انتقام یکی از مهمترین اسماء خدای متعاله که باید حتی مسلمین باید دقت کنند، حتی مؤمنین باید متوجه باشند که خداوند اگر در صدد انتقام بر بیاد این از صفت عزت خداست. یعنی خداوند روی اقتداری که داره و غیرتی که داره خیلی از معاصی رو از ما نمیپذیره. رضا ببینید در مورد است آدم سلام الله علیه فرماید که لم نجد له عزما، ما در آدم عزم ندیدیم. رضا همینقدر خدا تحمل نکرده، به تعبیر حالا غلط بنده، خدا متعال اینو نپذیرفته از حضرت آدم.
بله،
عزم نداشته باشن. وقتی میگیم از این میوه ممنوع نخور، نباید حضرت اینقدر تخطی میکرد، حتی در همین اندازه اندک
عزمش رو باید جزم میکرد. بله، برای این
ولذا اون عزت خدای متعال باعث میشود که حضرت آدم رو از بهشت به راحتی اخراج بکنه. فرمود فخر برو بیرون. چرا؟ اینا همه برمیگرده به صفت عزت خداوند متعال. این نام شریفش باعث میشود که نسبت به نوامیسی که در عالم قرار داده هیچ وقت خدای متعال کوتاه نمیاد. قوانینی که خداوند در عالم قرار داده، خداوند مثلا به تعبیر جلال الدین مولوی که میگه مثلا بد کنی بد آیدت جف القلم، این حدیث جف القلم خیلی بحث میبره دیگه، بعضی ازش جبر استفاده میکنن، ایشون ازش قانون در میاره. جلال الدین مولوی میگه ببینید شما خداوند متعال این قانون رو قرار داده که اگر شما فرض بفرمایید گرسنه شدید علالقاعده با قضا باید سیر بشید. جف القلم، یعنی قلم آفرینش خشک شد و این قانون دیگه تغییر پذیر نیست، این قانون شده. بد کنی بد آیدت، جفر قلم. اگر بد کردی، خطا کردی، غیرت خدای متعال، عزت خدای متعال اقتضاءش این است که این قانون در مورد شما تسری پیدا کنه، نمیتونی به همش بزنی. اگه بخواد به هم بزنی باید به سراغ اسم دیگری بری. نمیشود انسان در عین خطا از این قانون در بره. لذا یه توبه خدا اینجا قرار داده که آدم از این پله گناه به سمت توبه تغییر مسیر بده. تا این اتفاق نیفته همچنان مواجه با غیرت و عزت خداست و متوجه عذاب الهی متوجه اوست. و لذا عرض کردم انشاءالله شنوندگان عزیز ترکیبای عزت رو در قرآن بررسی کنن، به خصوص عزیز و انتقام که خیلی دو تا صفت جلالی خدا رو در هم آمیخته.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب استاد باستانی. فرصت برنامه ما در همینجا به پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم و امیدواریم که در برنامه دیگر باز هم خدمتتون باشیم و از محضرتون استفاده کنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه سجاده سرخ از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم. یک بار دیگر عرض تسلیت داریم، این ایام شریف رو خدمت شما و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. دست هامون رو به پیشگاه حضرت زهرا سلام علیها بالا میبریم و عرضه میداریم که السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرتعین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. التماس دعا و خدا نگهدار.
به خانه خوش آمدی قهرمان، آرام بگیر در این قطعه سبز که مردم این سرزمین همیشه قدردان تو خواهند بود.
بازگشت 300 شهید والا مقام دفاع مقدس به آغوش میهن، آیین وداع با این دلاوران و قهرمانان زنده تاریخ، چهارشنبه 14 آذر ماه بعد از نماز مغرب و عشا در باغ موزه دفاع مقدس تهران.
سال هاست که آسمان کوچه غریبت را بر شانه های من پرنده می تکاند و آفتاب مسیر چشمانت را به انگشت نشان من می دهد و می گرید و می گرید.
می بیچه تو شهر و دهان عطر سلام و صلوات،
همگی خواهیم آمد،
همگی خواهیم آمد، خواهیم آمد.
در آیین بدرقه و تشییع با شکوه پیکر قهرمانان سرزمین ما، قهرمانان سرزمین ما.
پنجشنبه 15 آذر ماه همزمان با شهادت بزرگ بانوی دو